بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور آمریکا خواستار اعمال تحریم های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی شد. وزارت دفاع روسیه قدرت انفجار اتمی در کره شمالی را بسیار شدیدتر از آنچه تصور می شد دانست. جایزه نوبل امسال در رشته اقتصاد به یک اقتصاددان آمریکایی تعلق گرفت. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 18 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فرداست. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد و این اقدام پیونگیانگ را تحریک‌آمیز دانست. آقای بوش که از کاخ سفید در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود چین، کره جنوبی، روسیه و ژاپن موافقت کردند که اقدامی هماهنگ علیه کره شمالی صورت گیرد. رئیس جمهور آمریکا بر لزوم اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال پیونگیانگ تأیید کرد و گفت حکومت کره شمالی با انتقال تکنولوژی و تسلیحات اتمی به کشورهای نظیر ایران و سوریه امنیت و صلح جهانی را به مخاطره می اندازد.
The North Korean regime remains one of the world's leading proliferator of missile technology, including transfers to Iran.
اظهارات آقای بوش اندکی پس از آن آغاز جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی این موضوع ایراد شد. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه امروز گفت قدرت انفجار اتمی در کره شمالی برابر با انفجار 5000 تا 15000 تن TNT برآورد می شود. به گفته آقای ایوانوف این قدرت انفجار بسیار بیش از میزانی است که پیشتر مقام های کره جنوبی تخمین زده بودند. سرگی ایوانوف گفت دستگاه های سنجشگر وزارت دفاع روسیه انجام یک آزمایش اتمی زیرزمینی در کره شمالی را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، قدرت انفجار اتمی امروز در کره شمالی با قدرت بمب اتمی که 61 سال پیش بر شهر هیروشیمای ژاپن افکنده شد برابر بوده است. ادموند فیلیپس اقتصاددان آمریکایی به عنوان برنده جایزه نوبل سال 2006 در رشته اقتصاد معرفی شد. آقای فیلیپس استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا است و تحقیقاتش بر موضوع نوسانات نرخ تورم متمرکز بوده است. دانشمندان آمریکایی تا امروز همه جوایز اعلام شده نوبل در رشته‌های مختلف را به خود اختصاص دادند. برندگان جایزه نوبل ادبیات و صلح در سال 2006 هنوز معرفی نشدند. در نخستین واکنش جمهوری اسلامی ایران به آزمایش اتمی کره شمالی، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت کشورش خواهان جهانی عاری از سلاح هسته‌ای است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، موضع جمهوری اسلامی مبنی بر مخالفت با تسلیحات اتمی کاملا روشن است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بر سر برنامه اتمی کره شمالی به طوری که منافع آن کشور و جامعه جهانی تامین شود ادامه یابد. آزمایش اتمی کره شمالی امروز دوشنبه در حالی صورت گرفت که کشورهای قدرتمند جهان در حال بررسی موضوع تحریم جمهوری اسلامی ایران هستند. تهران تاکنون ادعاهای آمریکا مبنی بر توسعه پنهانی یک برنامه اتمی تسلیحاتی را رد کرده است. اما در حالی که مذاکرات کشورهای 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه ملموسی نرسیده است، نقش کشوری چون ژاپن در این میان که جزو مذاکره کنندگان نیست اما به عنوان بازی اقتصادی قوی جزو کشورهای پرقدرت جهان است، با ایران و با ایران رابطه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای دارد چیست؟ شهران طبری در این باره با دکتر مهداد خانساری گفتگوی دارد. با هم می شنویم.
ایران 14% از نفت مصرفی ژاپن را تامین می کند و شرکت ژاپنی ایمپکس قرارداد بزرگی برای بهره برداری از نفت حوزه آزادگان با ایران بسته است. اخیراً ژاپنی ها در اجرای این قرارداد که نزدیک به 2 سال پیش امضا شد پا پس کشیدند و وزیر نفت ایران گفت که سهام شرکت ایمپکس به 10% کاهش یافته است. در صحبتی که با یکی از خبرنگاران ژاپنی داشتم، او علت عدم رغبت ژاپن را به ادامه همکاری در حوزه نفتی آزادگان کم سود بودن آن می دانست. اما بسیاری معتقدند فشار آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران عامل اصلی در این زمینه است. از دکتر مهداد خونساری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن میپرسم، درست است که ژاپن در مذاکرات کشورهای 5+1 مستقیما شرکت ندارد، اما فکر می‌کنید نقش آن در مجموع چیست؟
به نظر من نقش ژاپن با ایران یک نقش فوق‌العاده مهمیه و همکاری ژاپن با کشورهای اروپایی و آمریکا در پیاده کردن یک سری تحریم‌های اقتصادی فوق‌العاده مهمه. ضمناً اگر ژاپن همکاری بکنه، این یک علامت بسیار بسیار مهمی یا یک ناقوس بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی هم در آن واحد هست، چون ژاپن حدود 15% از نفت خام وارداتی خودش رو از طریق ایران دریافت میکنه. ولی نکته اساسی این هستش که ژاپن که علاقمند به اینکه بخواد خودش رو از نظر تحریم با اروپایی ها و آمریکایی ها به طور طبیعی همگام بکنه، به خاطر منافع اقتصادی که با ایران داره، ولی به خاطر وضع مشابهی که در اطراف خودش و روی مسئله کره به وجود آمده، امروز ژاپن خواستار اقدام قاطع آمریکا و اروپا و متحدین غربیش در ارتباط با اقداماتی است که کره شمالی در همین زمینه اتم داره میکنه. و این منطقی نیست که ژاپن از آمریکا و اروپا تقاضای پشتیبانی در ارتباط با کره داشته باشه در زمانی که خودش با اونها در ارتباط با ایران آمادگی همکاری قاطع رو نداشته باشه. به این لحاظ من فکر میکنم با توجه به اون شرایط و جوی که وجود داره، ژاپن اون همکاری لازم رو با این کشورها در صورتی که ازش خواسته بشه رو خواهد کرد.
گفتگوی شهران طبری با دکتر مهرداد خانساری شنیدیم. اما ادموند فیلیپس، اقتصاددان آمریکایی، به عنوان برنده جایزه نوبل سال 2006 در رشته اقتصاد معرفی شد. آقای فیلیپس استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا است و تحقیقاتش بر موضوع نوسانات نرخ تورم متمرکز بوده است. الهه روانشاد از سوئد در این باره گزارش می‌دهد.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد دلیل انتخاب ادموند فیلیپس به عنوان برنده جایزه بانک مرکزی سوئد در علم اقتصاد و در یادبود آلفرد نوبل را تجزیه و تحلیل وی از تناسب‌های کوتاه و بلند مدت نظام اقتصادی ماکرو معرفی کرده و می‌افزاید کار او درک ارتباط ما بین اثرات سیاست اقتصادی کوتاه و بلند مدت را افزایش بخشیده است که به نوبه خود تأثیری تعیین کننده بر سیاست و همچنین بر پژوهش‌های اقتصادی داشته است. استخدام، قیمت‌های ثابت و رشد سریع از اهداف هر نظام اقتصادی است. ادموند فیلیپس از جمله ارتباط بین تورم و بیکاری و چگونگی تاثیرگذاری آن بر مسئله تقسیم رفاه اجتماعی در طول زمان را فرمول بندی کرده است و به این نتیجه رسیده که سیاست اقتصادی تنها در کوتاه مدت میتواند بر بیکاری تاثیرگذار باشد و در بلند مدت به میزان معمول خود که متأثر از فاکتورهای ساختاری بازار کار است باز میگردد. برنده جایزه اقتصاد معتقد است که از طریق سرمایه‌گذاری پولی و سرمایه‌گذاری انسانی نسل امروز می‌توانند رفاه را برای نسل‌های آینده افزایش بخشند. او همچنین معضلات و مشکلات میان نسل‌ها در رابطه با این تقسیم بندی را نیز شناسایی کرده است. به گفته ناظران اقتصادی، برندگی او کاملاً قابل پیش بینی بود. جایزه بانک مرکزی سوئد در علم اقتصاد از سال 1968، 72 سال پس از مرگ آلفرد نوبل تأسیس شده است و میزان آن برابر با جوایز نوبل 10 میلیون کرون سوئد و یا 1,350,000 دلار آمریکاست. این جایزه از جمله رشته‌های جوایز نوبل که به وصیت آلفرد نوبل صورت گرفته است نیست و از محل بنیاد نوبل تأمین نمی‌شود. ادموند فیلیپس 39مین آمریکایی است که در تاریخ 38 ساله این جایزه آن را کسب می‌کند. تعداد برندگان آمریکایی بدین دلیل بیش از سال‌هاست که گهگاه آن را به طور مشترک دریافت کردند. به طور مثال در سال‌های 1990 و 2001 میلادی هر سه برنده جایزه اقتصاد سال آمریکایی بودند.
گزارش الهه روانشاد را شنیدیم. دومین همایش ادبی ترکیه و ایران تحت عنوان همسایه در را باز کن در آنکارا آغاز شده است. در این همایش که شمار قابل توجهی از ادبا، شعرا و رمان نویسان ایرانی و ترک شرکت دارند، ادبیات ایرانی و ادبیات ترکی مورد نقد و بررسی قرار می گیرند و درباره راه‌های به هم نزدیک شدن ادبیات دو کشور بحث و تبادل نظر می شود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می ده.
دومین همایش ادبی ترکیه و ایران با عنوان همسایه در را باز کن از 3 روز پیش در دانشگاه تکنولوژی و اقتصاد و اتحادیه بورسداران ترکیه آغاز شده و تا 1 هفته دیگر در کمپ دولاب دره دانشگاه بیلگی استانبول ادامه می‌یابد. در این همایش ادبی شمار قابل توجهی از ادبای مستقل ایرانی شرکت دارند، از جمله دکتر رضا براهنی رئیس انجمن قلم در کانادا و نامزد جایزه ادبیات نوبل، دکتر هاشم خسروشاهی، زیبا کرباسی شاعر، فرشته ساری شاعر و نویسنده، مفتون امینی شاعر آذربایجان ایران، مهرنوش قربان علی منتقد ادبی شاعر و صاحب جایزه ویژه ادبی، مریم خراسانی، محمد محمد علی و بهاری رضایی. از ترکیه نیز ادبای سرشناس ترک همانند پروفسور تحسین کسیجی، احمد اینام، احمد یلدز، چیدم یلدرم، گورسل کورات و حسین سو در این همایش شرکت دارند. در مراسم گشایش ادبی همسایه در را باز کن، دکتر رضا براهنی رئیس انجمن قلم کانادا طی سخنانی درباره زبان و ادبیات ایرانی و ترکی، تغییر حکومت در سال 1979 میلادی در ایران را موجب آغاز شکستن قلم‌های مستقل و روند رو به افول ادبیاتی دانست که پیش از آن با ادبیات غرب در صدد رقابت برآمده بود. به گفته رضا براهنی، با آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی 11,000 ایرانی از فرهنگ و ادبیات رانده شدند و 4,000,000 شهروند از کشور خارج شده و پس از آن حمله صدام به ایران هم تأثیرات مخربی بر ادبیات و فرهنگ این کشور بر جای گذاشت. آقای براهنی افسود در سال 1988 6 یا 7 ادیب ایرانی اعدام شدند و به طور کلی طی 25 سال گذشته از ورود فرهنگ و ادبیات غربی به ایران جلوگیری شده است. با این حال اینک شعر و رمان نویسی و به طور کلی ادبیات در ایران رشد و اعتلای قابل توجهی داشته و آینده تابناکی خواهد داشت. اما به گفته رضا براهنی، پس از دوره ناظم حکمت و فاضل حسن و داغلارجا، ادبیات نسل جدید ترکیه برای ایرانیان شناخته شده نیست. دومین همایش ادبی ترکیه و ایران شامل بخش‌های شعرخوانی، داستان نویسی، رمان و نقدهای ادبی است. این همایش در شناسایی و معرفی ادبیات دو کشور همسایه نقش بسزایی دارد. اولین همایش ادبی ایران و ترکیه در 12 تا 21 می 2004 در آنکارا و استانبول برگزار شد و با استقبال گرم ادبای دو کشور مواجه گردید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به ادامه خبرها توجه فرمایید. جلسه محاکمه صدام حسین، رهبر پیشین عراق و 6 تن از همکارانش به اتهام کشتار کردهای عراقی امروز در بغداد از سر گرفته شد. جلسه امروز رسیدگی به اتهامهای صدام حسین و یارانش با حضور همه آنها پس از وقفه‌ای 12 روزه انجام می شود. در هفته های اخیر جلسات محاکمه مرتباً به دلیل اخراج صدام حسین از دادگاه دچار وقفه شده بود. وکلای صدام حسین در اعتراض به انتصاب قاضی جدید پرونده دادگاه را تحریم کرده بودند. یکی از مقام‌های پلیس عراق از مسمومیت گسترده شماری از نیروهای انتظامی در این کشور خبر داد. به گفته این مقام عراقی، همه 1200 نفر از اعضای یک واحد نیروی پلیس به دنبال خوردن یک غذای مشکوک مسموم شده و 3 نفر از این افراد درگذشتند. این فرمانده پلیس عراق گفت نیروهایش بلافاصله پس از صرف افطاری در یکی از پایگاه‌های نظامی واقع در شرق عراق مسموم و شماری از آنها در بیمارستان بستری شدند. هنوز مشخص نیست که علت مسمومیت این نیروهای پلیس در عراق ناسالم بودن آب یا فاسد شدن غذای آنها بوده است. از سوی دیگر وزارت کشور عراق امروز اعلام کرد مردان مسلح ناشناس سرهنگ عامر الهاشمی، یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی و برادر معاون رئیس جمهور عراق را ترور کردند. پلیس افغانستان اعلام کرد انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان 5 کشته بر جای گذاشته است. بمب با دستگاه کنترل از راه دور و هنگام عبور یک خودروی مقامات محلی منفجر شد. این مقام‌های محلی افغان عازم روستایی بودند که یک مدرسه در آن روز یک شنبه به دست شبه نظامیان به آتش کشیده شد. و در آخر اینکه سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه امروز گفت قدرت انفجار اتمی در کره شمالی برابر با انفجار 5000 تا 15000 تن TNT برآورد می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قدرت انفجار اتمی امروز در کره شمالی با قدرت بمب اتمی که 61 سال پیش بر شهر هیروشیمای ژاپن افکنده شد برابر بود است. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. 15 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها